بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. شب 19 ماه مبارک رمضان هست، شب ضربت خوردن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بنده خالص و مخلص و مخلص خدا، مظهر عدالت و انسانی که باید بگیم بعد از رسول اکرم کاملترین انسان کامل در عالم خلقت و بشریت هست. احتمال شب قدر بودن این شب هم در روایات مطرح شده. گرچه شب 21 خصوصا شب 23 بسیار احتمال قوی تر شب قدر بودن در اون دو شب، خصوصا شب 23 ماه مبارک رمضان بر روایات مطرح شده. در هر صورت در این شب قدر، چرا به این شب شب قدر گفته میشه؟ مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافیش از امیرالمؤمنین نقل میکنه که پیامبر به من فرمود: یا علی، اتدری ما معنا لیلة القدر؟ میدانی معنای لیلت القدر چیه؟ فقلت لا یا رسول الله. عرض کردم نه، نمیدانم یا رسول الله، نمیدانم. فقال ان الله تعالی قدر فیها ما هو کائنون الى یوم القیامه فکان فی ما قدر ولایتک و ولایت الائمه علیهم السلام من ولدک الى یوم القیامه. خب، فرمود که علت این که به این شب شب قدر گفته می شود، رسول خدا فرمود خداوند تبارک و تعالی مقدرات انسانها را برای یک سال یا تا روز قیامت در شب قدر تعیین میکنه. اینی که میگم تا روز قیامت، ممکنه که بله در همون آغاز خلقت طبق بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، قدر فیها، خداوند تقدیر فرموده در این لیلة القدر اون چه که تا روز قیامت واقع میشه، از جمله مقدرات جعل ولایت انبیای الهی بر مردم و ائمه معصومین هست. یا برای برخی از روایات مقدرات طول یک سال را، مقدرات طول یک سال رو خداوند متعال مقدر میکنه. فهو لیلت و تقدیر، تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مراد از شب قدر شب تقدیر و تعیین سرنوشت هست. یقدر الله فیها حوادث السنه من اللیلت الى مثلها من قابل. خداوند متعال مقدر می فرماید در این شب قدر حادثه های طول یک سال را از این شب قدر تا شب قدر سال آینده. که زنده میمونه، که میمیره، که رزق روزیش چی میشه، که به سعادت میرسه، که به شقاوت و بدبختی میرسه، که به عزت میرسه، که به ذلت گرفتار میشه، که متولد میشه، که از دنیا میره، که مریض میشه، که شفا پیدا میکنه. یعنی حوادث طول سال جامعه و افراد جامعه، یعنی دو تا سرنوشت، یکی سرنوشت فرد فرد انسان ها، یکی سرنوشت جوامع و ملت ها مشخص میشه. و در طول سالها این شب تکرار میشه، چون به قول مفسرین که دقت نظر دارن از جمله مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که مضارع تعبیر میکنه. ببینید، تنزل الملائکه و روح فیها، تنزل و تتنزل هست، فرشتگان الهی و بالاتر از فرشته ها روح که از فرشته ها مهمتر هست، نازل می شوند به اذن و رخصت الهی به سوی زمین، به محضر امام معصوم، به محضر پیامبر در زمانی که پیامبر هست، و بعد از پیامبر به محضر امام معصوم نازل میشند و گزارش حوادث یک سال را به محضر حضرت عرضه می دارند. پس بنابراین لیلت القدر را شب قدر را شب قدر گفته میشه، چون شب تقدیر و سرنوشت سازی است و مقدرات و حوادثی که برای فرد فرد انسانها و جوامع بشری رخ میده در این شب مشخص میشه و اندازه گیری میشه. منتها سوالاتی در اینجا مطرح میشه. در محضر قرآن مجید هستیم و یکی از این سوالات، شب قدر در کدام ماهه و در اون ماه کدام شب هست؟ خب این از این جهت باید بگیم که شب قدر در ماه مبارک رمضانه، چون در قرآن مجید می‌فرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در سوره مبارکه بقره آیه 185، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان که قرآن در اون نازل شده. پس قرآن در ماه رمضان نازل شده. اون وقت در چه شبی از ماه رمضان در سوره مبارکه قدر می‌فرماید اینا انزلناه فی لیلت القدر. اینا انزلناه و ضمیر برمیگرده به قرآن، ما نازل کردیم اون قرآن رو فی لیلت القدر، در شب قدر. پس بنابراین در این دوتا آیه را کنار هم بگذاریم، معلوم میشه که اولا قرآن در ماه رمضان نازل شده و ثانیاً در شب قدر ماه رمضان نازل شده. اما شب قدر کدام شب ماه رمضانه؟ اقوال زیادی در اینجا وجود داره. شب اول ماه رمضان یا شب عید فطر، شب 17، شب 27، شب 19، شب 21، شب 23، اقوال مختلفی است. در روایات اهل سنت شب 27 بیشتر مورد توجهه، ولی در روایات شیعی ما این سه شب، شب 19، شب 21 و شب 23، خصوصا شب 21 و شب 23 بیشتر مورد احتمال قوی داده شده، و از اون دو شب هم شب 23. و پس بنابراین شب قدر معناش چیه؟ عرض کردیم شب قدر در چه ماهیه؟ عرض کردیم در ماه رمضان. و در ماه رمضان کدام شبه؟ این در قرآن مطرح نشده، در روایات 7-8 احتمال مطرح شده که احتمال بسیار بسیار قوی شب 23 ماه مبارک رمضان هست. از کردم احتمال، علت تعیین نمیشه حرف زد. فضیلت شب قدر که خب در صراحت قرآن این هست که شب قدر خیلی شب با عظمتی است. اولا شب نزول قرآنه، خود قرآن که کتاب نور هست، کتاب هدایت هست، کتاب سعادت هست، کتابی است که سرنوشت بشری را برای خیر و کمال و سعادت میخواد حرکت بده. این کتاب پربرکت در این شب نازل شده و در سوره مبارکه دخان آیه 3، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، قسم و سوگند به این کتابی که آشکار کننده ی حق هست، باطل را از بین میخواد ببره، با منطق و استدلال حق را بر باطل میخواد پیروز بکنه، و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما این کتاب رو در شب مبارک نازل کردیم، انا کنا منذرین. ما، این که ما تعبیر میکنه، خداوند متعال میخواد اون عظمت و جلالت هم نازل کردن قرآن رو بیان بفرماید، هم بالاخره اون عظمت این شب. ما انذار کننده هستیم، یعنی هشدار دهنده هستیم، کسانی که بی توجه به این کتاب و به این شب، به محتوای این کتاب بی توجه باشند، سرنوشت تیره بختی برای اونها مقدر خواهد شد. فیها یفرق و کل امر حکیم، در این شب، شب نزول قرآن هست و لیلت القدر هست، در این شب یفرق و کل امر حکیم، بر اساس حکمت الهی هر حادثه ای به اصطلاح مشخص میشه و مقدر میشه. و عظمت این شب این هست که خداوند با به پیامبر اسلام میفرماید که و ما ادراک ما لیلت القدر، تو چی میدانی لیلت القدر چیه؟ پیامبر اسلام با اون عظمتش بدون بیان الهی اونم نمیتونه بدونه که شب قدر چه عظمتی داره. لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه بهتره، از هزار ماه به هزار ماه تقریبا حدوداً 80-81-82 سال میشه، یعنی به اندازه یک عمر نسبتاً طولانیه ما انسان هاست. شب قدر بهتر از هزار ماه هست، یعنی اگر کسی در این شب خوب عبادت بکنه، خوب به محضر الهی صداقت نشون بده، عبادت عرضه بکنه، کنه به اندازه هزار سال عبادت کرده. این عظمت شب قدر هست و در این شب قدر فرشتگان و روح، این روح را جدا میگه، ظاهراً روح از فرشتگان عظمت بالاتری داره، به رخصت الهی، به اذن الهی همه حوادث رو به روی زمین برای تعیین سرنوشت انسان‌ها نازل می‌کنن، میان و تقدیر میشه. و این شب لیلت القدر سلامون هی حتی مطلع الفجر، تا طلوع فجر عین سلامتی است. از باب مبالغه زید و عدلون مثلا میگیم زید یه پارچه عدالته، اصلا نگید زید عادله، بلکه زید یک پارچه عدالته. اینجا هم میگه سلام، سلامتی بر این شب هست. واقعا دست شیطان بسته است، رحمت الهی داره سرازیر میشه برای انسان، مگر اینکه انسان خودش رو از این رحمت کنار بکشه و با اعمال و اخلاق زشت و ناپسند در رحمت را به سوی خودش ببنده. اون یه بحث دیگه است. اینجاست که بیشتر من در محضر قرآن هستیم، در این شب نورانی اینو خوب متوجه بشیم. خب بالاخره اگر شب قدر شب سرنوشت سازی هست و سرنوشت انسان‌ها مقدر میشه و مشخص میشه، پس یعنی دیگه شب قدر سرنوشت ما مشخص شد، دیگه ما اراده و اختیار و آزادی ما چی میشه. اینجاست که باید خوب متوجه بشیم شب قدر با این عظمتی که داره سرنوشت سازه و سرنوشت ما مشخص میشه، در مشخص شدن سرنوشت ما اراده ما و اختیار ما، اخلاق ما، اعمال ما، نیت ما تأثیر گذاره. هر کس با پاکی در این نزول رحمت الهی و شب سرنوشت ساز رو به سوی خدا، رو به سوی کمال، رو به سوی خوبی ها بکنه و مسئلت بکنه و بخواد، اعلام آمادگی بکنه به همون اندازه که اعلام آمادگی بکنه با صداقت و با صفا و با اخلاص، سرنوشت خیر و سعادت بر اساس اراده و اختیار و درخواست و شایستگی که از خودش نشون میده برای او خیر مقدر میشه. اما اگر کسی نکنه، اونم در این شب خباثت از خودش نشون بده، نفاق از خودش نشون بده، لیاقت از خودش نشون نده، طبیعی است که سرنوشت شومی به او مقدر میشه بر اساس خواست خودش، بر اساس بی‌لیاقتی خودش. ولذا شب قدر رو ما باید درست بفهمیم، فکر نکنیم که یه چیز قطره‌ایه، یه چیز به اصطلاح تصادفیه، یه چیز شانسیه، یک تقسیم بندی است که شانسی است، حالا یکی خوشبخت یکی بدبخت. نه، بر اساس اراده و آزادی و اختیار و شایستگی هایی که در اختیار انسان هست، خودشون رو در معرض این نسیم رحمت الهی قرار بدن. مثل این که فرض بفرمایید که یه قحطی پیش اومده، آب اصلا گیر نمیاد، همه ما در حال آتش هستیم، خداوند متعال اعلام می‌فرماید که آماده باشید که ساعاتی دارم باران رحمت و قطرات زمزم، آب زلال و به اصطلاح شفا بخش برای شما من میخوام بفرستم. خب ظرفاتون آماده بکنی و هر کسی به هر اندازه‌ای که ظرف و ظرفیت خودش رو در معرض نزول باران رحمت قرار بده، قطرات باران رحمت در ظرف او پر میشه. یکی یه لیوان بیاره، یکی یه پارچ بیاره، یکی یه دیگ بیاره، یعنی درصد اون قلب پاکی که شما رو به سوی آسمان قرار بدید. ولذا شب قدر را باید بگیم شب قلب. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خب روز قیامت یه روزی است که مال و فرزند و ثروت و جاه و مقام هیچ اونجا تأثیری نداره، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که به محضر خدا قلب سلیم بیاره. آیه درباره قیامته، ولی از دنیا مزرعت الاخره، دنیا مزرعه آخرت، آخرت نتیجه عمل کرده دنیاست. کسی که قلبش رو در این دنیا سلیم و سالم از شرک و نفاق و کفر و خباثت و حسادت و بدخواهی تخلیه بکنه، این قلب میشه سالم. و این قلب سالم در این دنیا انسان رو به انسانیت، به شرافت، به کرامت، به بزرگواری میرسونه و در آخرت هم این نتیجه را درو میکنه. نمیشه که شما خار بکارید خرما درو بکنید، این نمیشه. بنابراین ما در این شب قدره قلبمون را باید، نیتمون را، عقل و فکرمون رو با صداقت و تصمیم جدی رو به سوی آسمان الهی، رو به سوی قرآن خدا، با یه تصمیم جدی انسان شدن، پاک شدن، اعتقاد و ایمان و اخلاق و رفتار و عمل صالح، اون سه بودی که اعتقاد، اخلاق و ایمان، اینها سه پایه شرف انسانی هست، اگر سالم باشه، صحیح باشه، شرافتمندانه انسان تصمیم بگیره برای اصلاح خودش، خدا هم کمکشون میکنه. خدا بناش بر این است که ما به بهش بریم. خداوند هیچ کس رو بلی‌اجبار برای جهنم رفتن خلق نکرده. اما اگر نه انسان این قلب پاکش رو ناپاک بکنه، اخلاق شایسته انسانیش رو تبدیل به درندگی، گزندگی و تجاوزکاری و ظلم و ستیز کردن بکنه و عملش رو عمل ناپاک بکنه، طبیعت طبیعی است که این رو به سوی سقوط میره. پس بنابراین شب قدر برای انسانها شب سرنوشت هست. این سرنوشت بر اساس ظرفی و ظرفیتی که ما از خودمون به خداوند تبارک و تعالی نشون میدیم تعیین سرنوشت میشه. خیلی مسئله مهمی است این، ولذا شب شهادت، شب ضربت خوردن امیرالمؤمنینه. داشتم رد می شدم دیدم مجلسی هست و بلندگوی بسیار بلندی گذاشتند پخش میشه و نگه داشتم، بعد گفتم اینجا مد، گفتم بله این مجلسی است که برای این اونایی که تشکیل داخل نشستن برای اونا مجلسه، ولی برای ما عذابه که ما همسایه اینها هستیم، واقعا در عذابیم و کسی هم نیست به اینا بگه که خوب حداقل شعور رو داشته باشید این موقع شب چه خبره شما این اکو را، این بلندگو رو. حالا خودش یه انتقادی است دیدم، همسنان که صحبت میکردیم دیدم بله این حالا نمیدونم سخنران بود یا مداح بود، داره یک شعری رو بلند میخونه که بله من در قیامت منو بردم به سوی حساب و کتاب، دیدن از همه اعمال من بدتر هست، ولی تا دیدن محبت علی را دارم منو رها کردم، ول کردم، گفتم بفرمایید به سوی بهشت، که قطعا این شعر غلطی است. قیامت این صحنه ای نیست که ببرن ببینن تمام اعمال این همش خراب و بده، وقت صرفا یه محبت علی علیه السلام را داشته بگن خب بذارید برید. این اصلا با آیات قرآن با روایات مخالف هست. این هر اگر شما محبت قلابی نبود چرا تمام اعمالت بد بود و از همه اشخاص اعمال بدت بیشتر بود؟ اون وقت چطور با اعمال بد بیشتر توبه نکرده تو را رها کردن؟ مگر در قیامت مسخره است این حرفها را زدن؟ شما ببینید مشکل ما اینجاست، در این شبهای قدر، در ماه مبارک رمضان یا ماه محرم جلسات خوبی تشکیل میشه، ولی متاسفانه به کیفیت و به اون محتوای اون گفتار توجه نمیشه و همچنین کیفیت اجرای مراسم و مزاحم دیگران شدن. اصل این تجمع مستحبه، شما مزاحم دیگران داره میشی. امام معصوم میفرماید خدا لعنت میکنه اون کسی که به همسایه خودش اذیت و آزار برسونه. و تازه حرفه های غلط، حرفه های بی‌محتوا که خلاف قرآن. قرآن میفرماید که بالاخره ما نزع الموازین القسط لیوم القیام فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبه اتینا بها و کفا بنا حاسبین. ترازوهای عدالت اونجا برقرار میشه و بناس سرسوزنی اگر کسی خصوصا حق الناس رو ظلم کرده باشه، طغیان کرده باشه، حق کسی رو ضایع کرده باشه، باید اونجا کیفرش رو ببینه. چه معنا داره این که من دیدن تمام اعمال من، حالا اون شعرش رو متاسفانه یا خوشبختانه نتونستم حفظ بکنم. منو در نامه اعمال خلایق را بردن، دیدم من تم اعمالم از همه بدتر است، اما به خاطر محبت علی که داشتم به قول شهید مطهری، بعضی از ماها اساسا نهضت امام حسین رو، شهادت امام حسین رو، یا احیانا ولایت و دوستی اهل بیت رو منحرفانه معنا می کنیم، بد معنا می کنیم. محبت علی علیه السلام باید سازنده باشه، انسانساز باشه، نه اینکه یک بدکار هر غلطی بکنه تلمبار بشه اونجا هم بره بگن بابا حضرت رو دوست داره ولش کنید بره. مگه اونجا دادگاه های چشکی و علکی دنیا است که با یه تلفن، با یه پارتی بازی، با یک چیز، یکی راندخاری بکنه، یکی هر غلطی بکنه اون وقت قصر در بره، ولی کسی هیچ کسی رو نداره به خاطر کوچکترین اشتباه و لغزشش بره تو زندان آب خنک بخوره. اینطوری نیست. ولذا شب قدر شب فکره، شب توبه است، شب استغفاره، شب تصمیم جبران گذشته هاست و شب تصمیم برای جبران آینده است. شب قدر شب عفو، شب رحم، عفو علیوار. ببینید یکی از زیباترین خصلت در انسان عفو گذشته، خشن برخورد نکردن خصوصا با خودی ها در جامعه. علی علیه السلام داره سخنرانی میکنه، خطبه میخونه، یکی از نهروانی ها از اونجا رد میشد، گفت قاتل الله کیفه یختب کیفه یتکلم، خدا بکشدش، چه بیان زیبایی داره، چه سخنرانی خوبی می بلند گفت. این رو به کی؟ به علی علیه السلام. کی؟ زمانی که حاکم مطلق جامعه است، رهبر جامعه است، خلیفه پیغمبر خداست، قدرت دستشه. پریدن دو سه نفر که برن بگیرن و دستگیرش بکنن. حضرت فرمود ولش کنید، یه حرفی اون به ما زده، ما میتونیم مشابه حرف او را به او مقابله به مثل بکنیم، بهتر از اون که عفش بکنیم. تمام عفش کرد. شب قدر نست که تصمیم بگیریم خودمون رو شیعه علی و علوی درستی در زندگی، در اعمال، در اخلاق برای خودمون درست کنیم، نه اینکه با چند تا شعر غلط هم خودمون را منحرف بکنیم و یک نوع اباهیگری، لاابالیگری، کار خلاف انجام دادن، امید کاذب و غلط و بی‌نظم در زندگی برای خود و دیگران درست کردن. آقا بالاخره محبت داشته باش، تمام، هر غلطی کردی مهم نیست. این طوری نیست. شب تخلق به اخلاق الهی، پیغمبر فرمود تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدایی خودتون رو در بیارید. اشتباه نشه، نمیگم خدا بشید، نه، خداوند کمال مطلق، ما هیچ، ما ضعف مطلق. تو به اخلاق خدای، خدا کریم و بزرگواره، ما هم کریم و بزرگوار باشیم. خدا رحیم و ارحم الراحمین، رحم میکنه، ما هم رحمدار باشیم، رحیم باشیم. خدا رؤوف، ما هم رؤوف باشیم. خدا بخشنده است، ما هم بخشنده باشیم. خداوند متعال ظلم نمی کنه، پس ما هم ظلم نکنیم، به هیچ کس ظلم نکنیم. لیس به ظلام للعبید، به هیچ بنده هیچ ظلمی خدا نمی کنه، ما هم نکنیم این کار رو، اینطوری هستیم. شب قدر نیست این سنین تصمیم بگیریم آدم منظمی باشیم، آدم مؤدبی باشیم، شب رحم تصمیم بگیریم رحم دل باشیم. این داستان رو مرحوم شهید مطهری در داستان و راستان نوشته و خودش هم در یکی از سخنرانی‌هاش نقل می‌کنه که این داستان رو شخص حتی کافر و ملحد خوند اشکش جاری شد که این مرد چه مردانگی داشته. بله ما علی علیه السلام اختصاص به شیعه نداره، جرج و جرداق یک مسیحی است. علی صوت و عدالت و الانسانیه رو نوشته، خطبه ایران میگه من هزار بار این خطبه رو خوندم، چندین بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم، بعضی از خطبه ها رو میگه من هزار بار خوندم. حالا ما شیعه علی هستیم، از ما بپرسن شما چند بار نهج البلاغه را خوندی؟ من توفیق داده چند بار نهج البلاغه امیرالمومنین رو خوندم. یک بار میخواستم فضائل امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه از زبان خودش توی این کتاب رو بنویسم، این کتاب تقریبا نزدیک 300 صفحه است، فضائل امیرالمومنین در نهج البلاغه از زبان خودش. خب مطالعه کردم از اول تا آخر، یکی الان دارم الحمدلله مشغول هستیم. عدالت از دیدگاه علی در نهج البلاغه داریم انشاءالله ادامه میدیم. غرض این است که رحم علی، داستان رو که اشک یک غیر مسلمان رو در آورد، حضرت ظاهرا در کوفه نمازش رو خونده، هوا خیلی گرم و سوزان بالای 50-60 درجه، دید یه خانومی داره ظرف بزرگ آبی رو برداشته داره میبره. حضرت نوعاً به زنهای جوان سلام نمیداد، به پیر زنها سلام میداد. ظاهرا این خانوم نسبتا جوان بوده و داشته بار رو حمل میکرده، سلام میکرد که من امکان داره به شما کمک کنم؟ گفت بفرمایید. ظرف آب را داد، راه افتادن، رسیدن به دم در، گذاشت و دم در گفت شما مثل که بچه هم داری، برای 3-4 تا بچه داری، پس پدر اینها کجاست؟ گفت پدر اینها در زنگ صفین از سربازان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود، کشته شد. گفت پس از طرف علی کسی نیامد سرکشی بکنه به شما؟ گفت نه. گذاشت و رفت. اون شب خوابش نبرد. علی سرپرست یک خانواده ای، سرباز تو بوده، حالا به شهادت رسیده، از طرف حکومت تو کسی نرفته به او سر بزنه، مثل یک آدم مارگزیده شب ماند. امشب شب شهادت یک این سنین انسانی است. صبح شد، یه زنبیل بزرگی پر از خرما و نان و نمک و مقدار گوشت و سایر اونچه که مقدور بود، نه اینکه دیگه بگه فلان مأمور ببره بده، خودش برداشت رفت، در رو زد. خانم اومد در رو باز کرد، گفت من این وسایلی رو آوردم محضر شما، اجازه میدید من با این بچه ها کبابی بکنم، از این گوش به بچه ها بدم؟ بفرمایید. شروع کرد بچه ها رو نوازش کردن، گوشت ها را ریز میکنه، میپزه، کباب میکنه، به دهن بچه ها میذاره، روی دوزانوهاش میشونده این بچه ها رو، به هر نحوی هست بچگی میکنه تا این بچه ها را بخندونه. دست رحمت به سر این ایتام شهد شهید میکشه، اینا را خوشحال بکنه. همزمان خانم گفت که این تنور را هم روشن کن، من نان بپزم. رفت تنور را روشن بکنه. همسایه دیوار به دیوارشون ظاهرا خانمی دید که عجب، امیرالمومنین علی بن ابی طالب داره تو این خونه کار میکنه. آمد آرام در زد، باز کرد، رفت گفت میدونی این کیه که داره به شما خدمت میکنه؟ شما مثل خدمتکار بچه ها را دادی بهش نگه داره، الان تنور شما را داره روشن میکنه. نه دیروزم به من کمک کرد، آب سنگین بود نمیتونستم، به سختی میخواستم بیارم، آورد و امروزم خودش اومد. گفت این، البته قبل از آنی که این خانم بیاد، ظاهرن اون مادر بچه ها گلایه ای کرد که خداوند بین من و بین علی ابن ابی طالب حکم بکنه که سرپرست ما رفت و در لشکر او به شهادت رسید و الانم به ما بی سرپرست موندیم، کسی نیست برسه. امیرالمؤمنین صورتشو نزدیک این شعله های تنور میکنه. علی، فردای قیامت چه جوابی به خدا خواهی؟ چطور در حکومت تو به این ایتام رسیدگی نشده؟ بالاخره این خانم همسایه گفت که این امیرالمومنین علی ابن ابی طالب شما داری مثل خدمتکار به او دستور میدی، عجب، پس من به او به نوعی توهین کردم، حرف بدی زدم، شکوه کردم. اومد گفت یا امیرالمومنین، من از تو عذرخواهی میکنم، من تو را نشناختم. گفت من باید از تو عذرخواهی بکنم، من باید از تو عذرخواهی بکنم. مشکلات مختلفی که حکومت نوپای امیرالمومنین داشت، جنگ جمل پیش اومده بود، بعد اون تازه تمام شده نشده، جنگ صفین پیش اومد، جنگ صفین اون همه کشته اینا به وجود اومد، بعد از اون جنگ نهروان پیش اومد، بالاخره مشکلات این حکومتی که داشت به اضافه اون انسانهای بیلیاقتی که تسلیم نبودن، فرمانبردار نبودن، تحت مدیریت عدالت پیشه امیرالمومنین نمی آمدن، در نتیجه نارسایی‌هایی بود، ولی این چنین آمده بار خانم را حمل کرده، فرداش هم زنبیل پر کرده آمده به محضر ایتام، مثل بچه با یتیم ها بازی میکنه تا اونها را بخندونه. و خانم وقتی میخواد عذرخواهی بکنه میگه من باید از تو عذرخواهی بکنم. این رحم، این مروت، این جوانمردی است. ما در شب قدر باید اخلاق قرآنی، اخلاق خدایی، اخلاق پیامبری، اخلاق علوی باید داشته باشی. شب قدر این سنین تصمیم بگیریم، بله اگر سنین با صفا و با صداقت شب قدر را شب عفو بکنی، شب صبر بکنی، شب رحم بکنی، شب عزم و نیت عبودیت خالصانه در آینده و جبران قصور و تقصیرهای گذشته بکنیم، خصوصا حق الله و بالاخص حق الناس و حقوق الناس، شب صدق و صفا و صداقت بکنیم، شب قدر را شب توبه و استغفار بکنیم، شب به اخلاق خدایی در آمدن و تصمیم جدی گرفتن که در طول عمرمون با شرف زندگی بکنیم، با وجدان زندگی بکنیم، با قرآن زندگی بکنیم. بله، این شب قدر خداوند متعال بر اساس این تصمیم های ما، این اشک و آه ما، این توبه و استغفار ما، این تصمیم به جبران گذشته ما، خدا رحم میکنه و کمکمون میکنه. بله، این شب شب سرنوشت ساز میشه و شبی است که بله از هزار ماه عبادتش ارزشمندتر بیشتر هست. این است که تصمیم بگیریم به معنای واقعی تصمیم بگیریم، و الا حالا به زور کسی خودش رو در این شب، در این دو سه شب روز 5-6 ساعت 7-8 ساعت بخوابه و در این شب 3-4 شب بیدار بمونه، حتی قرآن هم بخونه، حتی به 1000 رکعت نماز هم بخونه، اما تصمیم جدی، توبه و استغفار و عفو و رحم و گذشت و رزالت زدائی در خودش نباشه، و بعد از این 3 شب که تمام شد، ماه رمضان که تمام شد، همون آدمیست با همون اخلاق بد و بیغواری که قبلا داشته، نه، این چنین شب قدری که سرنوشت ساز باشه به این معنا که تمام گناه ها را بخشید، عامل بخشایش تمام گناه ها باشه و ما را به سعادت برسونه، نه، این اینطوری نیست. این حرف غلطه، هر کی بگه غلطه، چون قرآن کتاب عمل هست، قرآن هدایت انسان را، یه طرف قضیه را، به تصمیم و نیت و شرافت و مردانگی خود انسان قرار داده. سعدی شعر خوبی داره، میگه خرما نتوان خورد از این خار که کشتی. نمیشه شما خار به اصطلاح بکاری خرما درو بکنی؟ میشه ای؟ دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتی. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتی. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی. بیدار بشیم، شب قدر شب بیداری است، شب قدر شب توبه است، شب قدر شب گذشته، یعنی از کینه توزی، از بدخواهی، از عداوت پیشه کردن، کینه شتری در دل کاشتن انسان به سعادت نمیرسه. زدودن این رذایل اخلاقی در شب قدر، توبه خالصانه کردن، بله، این انسان رو درست میکنه. انسان اگر گرفتار گناهانی هست، گرفتار بد اخلاقی هست، بعضی خلق و خوها برای انسان سرنوشت سازه. مثلا خوشخلقی، چون در محیط منزل با خانوادهش، با بچه هاش، با همسایه هاش، با زیر دستش، با رئیس اداره است، با ارباب رجوعش خلق و خوی عدالت، عادلانه برخورد کردن، جوانمردانه برخورد کردن، اینا سرنوشت ساز ما در این شب قدر، شب تصمیم سازی باید باشه برای ما. دقیقا یه مطالعه به گذشته خودمون داشته باشیم. من چطور آدمی هستم، با کیها دوستی داشتم، با کیها شریک بودم، با کیها معامله داشتم، چگونه آدمی هستم. آدم خودشو بهتر از دیگران میشناسه، خدا هم آدم رو بهتر از خودش میشناسه. نمیتونیم به سر مردمم کلاه بگذاریم، به سر فرشتگان خدا کلاه نمیتونیم بگذاریم. خداوند متعال اقرب و الیک من حبل الورید، از رگ گردن به من شما نزدیکتره. یا جاری اللسیق، ای همسایه به من تسبیده، در درون من هست. خداوند رو نمیشه فریب داد. و لذا اگر ما بدخلقی داریم، بدرفتاری داریم، اینها را در این شب قدر تلاش بکنیم که با توبه، با استغفار برای آیندهمون تصمیم درستی بگیریم و برای گذشتهمون اونی که نیاز به جبران داره. مثلا اگر کسی خدایی نکرده آق والدین شده، اگر پدر مادرش زنده است، بابا آق والدین بوی بهشت رو نمیچشه. این حرف پیغمبر اسلامه. آق والدین اصلا در این دنیا بدبخت میشه، در این دنیا بدبخت میشه. خب بره دست پدر رو ببوسه، دست مادر رو ببوسه. اگر نه پدر مادر از دنیا رفته، بره سر قبر پدر و مادر. از اون رضاهایی که دعا مستجاب میشه سر قبر پدر و مادره. در این ماه مبارک رمضان نماز بخونه، ثوابش رو هدیه بکنه به پدر و مادر. اگر دستش به دهنش میرسه میتونه رد مظلمه بده، میتونه احسانی بکنه، افطاری بده به فقیر فقرا، بره 10 تا خانواده فقیر پیدا بکنه، بگه من در طول ماه رمضان شما میهمان من هستید، برای پدر مادر من طلب رحمت بکنید، روزی یاسین به پدر و مادر من بخونید، یه ختم قرآن. خواهم بگم بعضی از اعمال و اخلاق و رفتار جزء گناهان کبیره است. اگر این سنین خدای نکرده ما مشکلاتی داریم، این به این سادگی نیست که آدم با 2-3 روز بدخوابی و بیخوابی کشیدن و شب قدر اون وقت با 2 تا شعر غلط خوندن انسان کلاه سر همه فرشتگان خدا بگذره، اون وقت اون نظام سر تا پا عدالتی که برای احقاق حق و انتقام مظلوم از ظالم را گرفتن در قیامت مطرحه، به ده ها و صد ها آدم انسان ظلم بکنه، به بیت المال ظلم بکنه، به ارباب رجوع ظلم بکنه، به همسایه ظلم بکنه، به پدر مادر ظلم بکنه، به زن و بچه ظلم بکنه، اون وقت بگه خب حالا مهم نیست، بالاخره 3-4 روز ما به هر مشکلی بود تونستیم بیدار بمونیم و کار تمامه. نه، اینطوری نیست. شب قدر شب سرنوشت هست. شب قدر از 1000 ماه، یعنی از 81-82 سال بهتر هست، به شرط اینکه ما شب قدر را خوب بشناسیم، شب قدر را شب قلب قرار بدیم، قلبمون رو سالم بکنیم. با نه اون باز اون معنای قلمی، یعنی آقا هر غلطی میکنه، کار گناهی میکنه، یه قلب سالم باشه. نه، قلب سالمون است که اخلاق درست درش باشه، رفتار درست درش باشه، قلب سالم مثل ریشه یه درختی است. خب شاخ و برگ و میوه اون درخت بر اساس اون ریشه است. اگر اون درخت سیب، شاخ و برگش هم پلش هم سیب است و مفید خواهد بود. اگر نه اون ریشه خاره، همین که گفت خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیوا نتوان بافت از این پشم که رشتی. در هر صورت این در محضر قرآن بودیم، چون امشب شب شهادت، شب ضربت خوردن آقا امیر المومنین علی علیه السلام بود. ذکر فضائلی از اون حضرت توفیق الهی بود به زبانمون اومد. انشالله تصمیم بگیریم شیعه شایستهی بر امیر المومنین باشیم، و اگر در این شبها یکی از مستحبات این است که لعنت بفرستیم بر قاتلین امیر المومنین. قاتل امیر المومنین تنها ابن ملزم مرادی نیست، بله البته ایشون مباشر بود، او بود شمشیر بر فرق نازنین حضرت وارد کرد. اما مجموعه عوامل مختلفی در موفقیت این نامرد، این ملعون ازل و ابد دست به دست هم داد. همه اونها به عنوان قتله امیرالمؤمنین هستند، اونهایی که حکمیت را به حضرت تسلیم به اصطلاح تحمیل کردند، اونهایی که فرمانبرداری نکردن و الا مالکش در داشت به خیمه معاویه 10-20 قدم بیشتر نمونده بود که اون جرثومه فساد و اون انسان ناپاک رو از بین ببره و حکومت امیرالمومنین به سر تا سر این کشور اسلامی با یک قدرت بیشتر از این زلال سرچشمه عدالت مردم بهره‌مند بشن. اونا همشون دست به دست هم دادن و جلوتر از اون زمانی که عثمان معاویه رو در شام حاکم کرده بود و اشخاص فاسد دیگری که در جاهای مختلف عادت کرده بودن بر مفتخوری، بر تبعیض و ظلم، و عدالت امیرالمومنین عملا خریدار نداشت، ولذا شد آنسی که نباید می شد. ولذا ما در این شبها که میگیم اللهم ملغن قتلت امیرالمومنین، خدایا قاتلان امیرالمومنین را مورد لعنت قرار بده. قاتلان امیرالمومنین اخلاق و رفتارشون چی بود؟ اسیر دنیا بودن، دنیا پرست بودند، عشق به دنیا، مال دنیا، ثروت دنیا، جاه و مال و مقام دنیا داشتند. جنگ جمل منشأش چی بود؟ طلحه و زبیر یه استانداری را میخواستن، حضرت بهشون نداد، یه جنگ جملی درست شد. غرض این است که اگر میگیم اللهم ملغن قتلت امیرالمومنین علی علیه السلام، به قاتلین امیرالمومنین لعنت میفرستیم، یعنی صفات و اخلاقمون مثل قاتلین امیرالمومنین نباشه. عادل باشیم، شرافتمند باشیم، بزرگوار باشیم، عفو و رحم و عدل و صدق و صفا و صداقت درمون باشه. اون زمان است که این شب قدر ما شب قلب سلیم خواهد بود و انشاءالله خداوند مهر عاقبت به خیری بر پیشانی ما خواهد زد. خداوندا به عفت و عصمت و شرافت امیرالمومنین، انسان صالح شدن و شیعه شایسته شدن رو توفیقش رو به ما عنایت بفرما. توفیق زدودن رذایل اخلاقی و مزین شدن به فضائل اخلاقی رو پروردگارا به ما توفیقش رو عنایت بفرما. پروردگارا خیر و عاقبت به خیری بر همه همسایگان ما، بر همه ملت ایران، بر همه مسلمانان عالم، بر همه بشریت، پروردگارا خیر و عاقبت به خیری مقدر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.